دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، دورخیز هواداران جنبش سبز برای شرکت در راهپیمایی رسمی 31 سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید خواص صریح‌تر صحبت کنند، گفته هایی که برخی از آگاهان سیاسی مخاطب آن را میر حسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و چهره شاخص جناح اصلاحگرا و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند، برای اینکه این عده معلوم کنند معتقد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه هستند یا نه. به دنبال همین گفته‌های رهبر، امامان جمعه در شهرهای مختلف هم عموماً به رهبران اصلاح طلب هشدار دادند که بجز انقلاب و ضد انقلاب صف سومی وجود ندارد و باید به جای به گفته آنان دو پهلوگویی مرز خود را با دشمن مشخص کنند. موازی همسو با سمتگیری‌های تازه در رسانه‌های طیف محافظه‌کار، با محتوای سرمقاله کیهان با خواست اعلام براءت چهره‌های شاخص جنبش سبز از مخالفان جمهوری اسلامی و دفاع از قانون اساسی و ولایت فقیه و استقبال سایت بازتاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مقاله. به گفته آگاهان سیاسی، دشمن از نظر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه از جمله دوستداران جدایی دین از حکومت هستند که در بدنه جنبش سبز جای دارند و بر این خواست پای می فشارند. پیشاپیش 22 بهمن و در پی صدور بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی که پیشنهادهای پنجگانه پاسخگو کردن دولت به مجلس و عدم حمایت غیر متعارف از دولت، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، رسانه‌ها، حق تشکیل احزاب و تجمع مسالمت‌آمیز و تغییر قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات آزاد را مطرح کرده و در پی پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از بحران، موج صدور بیانیه‌های دیگر ادامه یافته است. بعد از بیانیه 5 روشنفکر مقیم خارج از کشور معروف به روشنفکران دینی با خواستهای فراتر از بیانیه شماره 17 آقای موسوی، شاهد انتشار دست کم 2 بیانیه دیگر هم بوده ایم. بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی خارج از کشور در حمایت از بیانیه آقای موسوی و بیانیه مشترک تازه‌تری با امضای 31 دانشگاهی نویسنده، شاعر و فعال سیاسی در حمایت از جنبش سبز و با تأکید بر جدایی نهاد دولت از نهاد دین و برگزاری انتخابات آزاد با نظارت مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی. پیش زمینه صدور بیانیه‌های مختلف در خارج از کشور یا افزودن بر خواست‌های مطرح شده آنان چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در آکسفورد که هیچ یک از بیانیه‌های خارج از کشور را امضا نکرده اما خوانندگان مقالات خود را به پشتیبانی از اقدامات آقایان خاتمی و موسوی فرا می‌خواند. با عباس معروفی، نویسنده در برلن و امضا کننده بیانیه 31 امضایی تازه‌ترین بیانیه مشترک از این نوع، و با بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس، امضا کننده بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی در حمایت از پیشنهادهای آقایان موسوی و کروبی. آقای حکمت، چه ضرورتی باعث شد که شما و 53 نفر دیگه دانشگاهی و کنشگر سیاسی یه بیانیه مجزا امضا بکنین در حمایت از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات؟
بیانیه آقای موسوی یک چرخشی در برنامه‌های سیاسی و حرکت سیاسی جنبش سبز به وجود آورده. یک مقداری راهکارهاشو بهتر ترسیم کرده، روی خواستهای خیلی مشخص‌تر و روشن‌تری انگشت گذاشته و و از طرف دیگه همینطور که اکثرا تأکید کردند تونسته توپ رو به میدان اقتدارگرایان بیاندازه و دورنمای یک راه حلی رو از طریق مذاکره و فشار از پایین فراهم بیاره. بنابراین من که بارها از خواستهایی که در بیانیه‌های متفاوت آقای موسوی آمده بود حمایت کرده بودم، این بار هم ارجابیم این بود که گرایش‌های متفاوت جنبش سبز باید از این بیانیه حمایت بکنند، برای اینکه در این بیانیه به ویژه آقای موسوی از حالت یک رهبر نمادین خارج شده و به نوعی سخنگوی جریان جنبش سبز تبدیل شده که میتونه خواستهای جنبش سبز رو حتی در میزهای مذاکره هم مطرح بکنه. مهم بودش که گرایش‌های مختلفی در جنبش سبز وجود دارند همه این حرکت آقای موسوی رو تایید بکنند. و از اونجایی که عده‌ای از دوستان آمریکا که الزاماً حالا در سازمان سیاسی نیستند تصمیم گرفته بودند از دانشگاهی و کنشگر چنین بیانیه‌ای رو بیرون بدن، من هم به لیست امضا کنندگان پیوستم و فکر می‌کنم که یک قدم خوبی برای پشتیبانی عمومی از بیانیه آقای موسوی بود.
آقای معروفی، بعد از این بیانیه‌ای که آقای حکمت امضا کردند و شما و عده دیگر بازم در خارج از کشور بیانیه دیگه‌ای رو امضا کردین درباره جنبش سبز مردم ایران عنوانش بود و در اونجا صحبت بود از اینکه راه خروج تعیین تکلیف مردم با استبداد موجود به گفته شما در انتخاباتی آزاد و نظارت شده از سوی مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی است. جای دیگه ای از بیانیه ذکر شده که با حکومت دینی نمیشه به نتیجه رسید. ضرورت امضای این بیانیه چی بود؟
در طول 30 سالی که گذشته ما مدام مثلا یه جورایی خودمون رو تبیین کردیم، نشون دادیم که مثلا کانون نویسندگان ایران و اعضای کانون نویسندگان ایران به جای اینکه مثلا بشینن داستان و رمانشون رو بنویسن مدام داشتن بیانیه امضا میکردن که آقا تو رو خدا اینو اعدام نکنیم یا اینجا انسانی رفتار کنیم یا حقوق خودتون رو رعایت کنیم. و خیلی غم انگیزه که من بگم من وقتی در دادگاهم بر لایحه من خونده شد و من از خودم دفاع میکردم، در واقع از خودم دفاع نمیکردم، من اونجا به مسئولین نظام جمهوری اسلامی میگفتم که آقا قانون خودتون رو رعایت کنیم. یعنی تمام این حرفا اینه که در طول 30 سال ما اومدیم گفتیم که شما قانون خودتون رو رعایت کنید، همون قانونی که خودتون نوشتید و ما اصلا توش نقشی نداشتیم. و خب تو این نقطه از تاریخ ما میایم باز به جای اینکه بشینیم داستانمون رو بنویسیم ناچار میشیم بیانیه امضا کنیم و یک جایی حضور خودمون رو نشون بدیم و بگیم که میپیوندیم و کنار مردم میایم.
تو این بیانیه گفتید حکومت دینی به اون آزادی و اون خواستایی که در بیانیه 17 هست نمی انجامه، بنابراین انتخابات آزادی برگزار بشه زیر نظر مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و به این ترتیب حتی بعضی ها اینو تعبیر کردن به یه خواست رفراندوم و همه پرسی بدون اینکه این آشکار بشه توی بیانیه.
خب ببینید درایت وجود نداره. وقتی توی مسئولین حکومت، توی مسئولین جمهوری اسلامی نگاه میکنین درایت وجود نداره و آدم همش احساس میکنه که خودشون این بلوغ سیاسی رو بهش دست پیدا نکردن و بهتره که از سوی مسئولین بین المللی ماجرا نظارت بشه. الان به طور کلی مشکل دارم با این قانون اساسی، یعنی با قانون اساسی مسئله دارم. یک جایی در ایران بودم و 30 سال التماس کردیم که آقا قانون خودتون رعایت کنید، ولی در کل وقتی نظامی به قانون خودش پایبند نیست من چطور باید پایبند به اون قانون اساسی باشم؟
خیلی متشکرم. خانم علی نژاد، در مقالاتی که شما اخیراً نوشتید برخوردی که شده با مسائل اینطور بوده که بهتره که از راه حل‌هایی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات 22 خرداد مطرح می‌کنن دفاع بکنیم، از اون حد بیشتر نریم. چه ضرورتی باعث شد که این نکات رو مطرح کنیم؟
به گمان من اتفاق درخشانی که رخ داده اینه که بعد از انتخابات جنبشی که شکل گرفته تونسته برای اولین بار همه جریان‌های فکری متعدد رو در داخل و خارج از کشور توی این جنبش بهشون نقش بده. با اینکه من انتقاد داشتم به اینکه چرا بعد از بیانیه آقای میرحسین موسوی اصلا یک جریانی به اسم جریان روشنفکر دینی وارد شد و بیانیه داد و گروه های دیگه که خارج از کشور هستن رو تحریک و وسوسه کرد که اونها هم بیان بیانیه بدن، ولی الان فکر میکنم این درخشان ترین قسمت کاریه که جنبش میتونست بکنه. درسته که من انتقاد کردم که ما باید کسایی که بیرون از ایران هستن باید واگذار بکنن به جریان داخلی، به سبب اینکه اصلا جنبش سبز رو این انتخابات بوده که شکل داده و تعدد خواسته ها و گسترده کردن دامنه مطالبات جنبش باعث شده که اساسا جنبش از مسیر اصلیش دور میشه و بعد اجازه داد که قدم به قدم و ذره به ذره مطالباتشون رو جنبش بیان از فضای داخلی بخوان. اما الان فکر میکنم خیلی خوبه، چون این باعث شده که بعد از روشنفکرای دینی بخشی از جامعه سکولار اومدن نامه دادن، زنان نامه دادن، اساتید دانشگاه ها نامه دادن و این فضای گفتمان خیلی روشنی رو باز کرد که حتی سران جنبش در داخل هم بشنوند و بتونن با توجه به مطالبات گسترده‌ای که توی یک جنبش متکثر و متنوع وجود داره، اگر قرار هست مذاکره ای صورت بگیره اونها رو هم مد نظر داشته باشن. و این نکته‌ای که باید یادمون باشه اینه که ما چه چیزی مطلوبمون هست و چه چیزی واقعا مقدور هست و امکان داره که شکل بگیره. توی تک تک این بیانیه‌هایی که دوستان امضا کردن، حالا من بدون رودرواسی می‌خوام این رو بگم، با توجه به اینکه دفاع از بیانیه میرحسین موسوی بوده، ولی در نفس اینطوری نیست. جنبش شده یک گوشت قربونی این وسط که همه ازش یه سهمی میخوان و این ایرادی هم نیست، چون همه در شکلگیری جنبش سهم دارن. اما باید مراقب باشیم که سهم‌های بیش از اندازمون ما رو از اون حداقلی که میخوایم محروم نکنه، یعنی در واقع با یک نگاه حد اکثری اون حداقلی که میتونیم به دست بیاریم رو هم از دست ندیم.
آقای حکمت، در شرایط تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه بر موضع‌گیری صریح به گفته خودشون خواص و اعلام براءت آنها از مخالفان ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسی و جمهوری اسلامی، کدام یک از بیانیه‌های صادر شده در خارج از کشور در چه حد کارسازه؟
آقای خامنه‌ای و امامان جمعه و سایر گماردگانشون بر این هستش که به هر حال میدونن که جنبش سبز از دو بخش اساسی تشکیل شده و میخوان بین این دو بخش شکاف بندازن. ما از یک طرف اصلاح طلبان درون نظام رو داریم و از طرف دیگه جمهوری خواهانی که به نوعی خارج از نظام هستند و آرزو و آمالشون این هستش که در ایران جدایی دین از دولت صورت بگیره و یک دموکراسی غیر دینی در ایران برقرار بشه. ولی تمام این دو قسمت جنبش سبز در پیروی از آقای موسوی و راهکارهایی که ایشون تاکنون پیشنهاد کردند با هم دیگه متحد بودند و باید یادآوری کرد که هم در دوم خرداد آقای خاتمی و هم در خرداد اخیر آقای موسوی هر دو از رأی بسیار بالای این چنین افرادی برخوردار بودند، کسانی که فکر می‌کردند که دقیقاً باید گام به گام و با احقاق حقوق اولیه مردم به سمت دموکراسی گام برداشته شود. امروز گماردگان خامنه‌ای میخوان کوشش بکنند که از خواستهایی که دوردست‌تر قرار دارند و در حقیقت هدفها و آمالهای گرایش‌های مختلف جنبش سبز رو نشون میدن، دستاویزی درست بکنند برای که آقای موسوی و کروبی رو زیر فشار قرار بدن که خط فاصل بکشند. مسلم این خط فاصل از ابتدا وجود داشته. آقای موسوی هیچ وقت نگفته که من میخوام خارج از نظام کاری بکنم و همیشه گفته که برنامه من احیای مواد مخفول قانون اساسی بوده که به حقوق آزادی‌های اساسی مردم مربوط میشه. ولی به نظر من در آخرین بیانیه آقای موسوی گامی فراتر گذاشتن و خواهان تغییر قانون انتخابات برای برگزاری انتخاباتی شدند که در اون گرایش ها و طرز تفکرهای مختلف جامعه بتونن شرکت بکنن و این به نظر من یک گامی به جلو هستش و امکان این رو میده که چنانچه انتخابات آزاد در ایران برقرار بشه، نه تنها اصلاح طلبان، نه تنها اقتدارگرایان، بلکه گرایش های دیگر جامعه هم بتونن در چنین انتخاباتی شرکت بکنن و نوعی همزیستی دموکراتیک بین جریان‌های مختلف به وجود بیادش. ببینید این مطلب اگه بتونم الان براتون بگم یک مقداری با بیانیه‌های دیگری که در خارج از کشور داده میشه فرق میکنه، به این اعتبار که دوستان زیادی هستن که خواستای حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن و خب این اشکالی نداره و یک نوعی امروز میبینیم با انتشار این بیانیه‌ها دارد هویت‌یابی صورت میگیره. کسانی که در این مدت در خارج کشور بودند و نمیدونم به چه دلیلی نکوشن گرده هم بیان و سازمان‌های سیاسی درست بکنن با یک پلتفرم روشن، با یک اصول پذیرفته شده روشن، امروز مجبورن اون چیزایی که مثلا در پلتفرم سیاسی جمهوری خواهان اومده، اتحاد جمهوری خواهان که مثلا 5 سال پیش تشکیل شد، یا در پلتفرم جمهوری خواهان ملی اومده که 20 سال پیش تشکیل شد، اینها رو در بیانیه‌های خودشون بیان میکنن و اغلب راه رسیدن به این رو یک مقداری دور از واقعیت می‌بینند. مثلا در بیانیه که آقای معروفی امضا کردند طبیعتاً میگن ما خواستار جدایی دین از دولت هستیم و باید یک انتخابات آزادی برقرار بشه که بیاد بالاخره نظام رو به پرسش بذاره، یا به مردم این نظام آری میگن یا نه میگن. البته من اینجا استفاده از انتخابات آزاد رو در این بیانیه خیلی نابجا میدونم و فکر میکنم ایشون استفاده نابشایستی از این واژه کردن و باید همون واژه رفراندوم رو که مدت‌هاست مورد نظر این طیفه به کار می‌بردن و این میتونست روشنی و شفافیت بیشتری به وجود بیاره. یا در بیانیه بدون تبعیض انحلال جمهوری اسلامی رو میخوان و معلوم نیستش که چگونه باید به انحلال جمهوری اسلامی برسیم، چه راهکاری و چه راه حلی میذارن و کسانی که این حرفا رو میذارن چه نیروی در جنبش سبز هستن و چگونه میخوان این برنامه ها رو پیاده بکنن.
آقای معروفی، بخشی از حرفای آقای حکمت متوجه بیانیه‌ای بود که شما از امضا کننده هاش بودید. توضیحی میخواین بدید کجای حرف آقای حکمت درسته، با کجاش مشکل دارین؟
اولا که من اصلا سعی میکنم نگاه سیاسی نداشته باشم به ماجرا و به عنوان یک نویسنده که تمام مدت تلاش میکنه فاصله بده به خودش و مسائل سیاسی، برای اینکه من تو قسمت اول هم عرض کردم تمام مدت ما میخواستیم بشینیم داستانمون رو بنویسیم و مردم میخوان خوشبخت زندگی بکنن. یعنی چیزی که توی جنبش سبز دیده میشه اینه که مردم میخوان زندگی سعادتمندی داشته باشن، آزاد باشن، زندگی راحتی داشته باشن. متاسفانه نظام تلاش کرده که همه چیز رو سیاسی کنه و شیوهی که به کار گرفته شیوه های خیلی کهنه است که مثلا تو 4 دهه پیش توی امریکای لاتین صورت گرفته که مثلا سیاسیش کن در حال فرار بزنش. من فکر کنم بحث رفراندوم یه بحث انحرافی بود. وقتی یک وبلاگ نویس نمیتونه مسائل روزش رو بنویسه و مدام درگیر هست، وقتی یک روزنامه نگار نمیتونه به راحتی یه ستون طنز رو مثلا اداره بکنه توی جامعه، تو چجوری میتونی صندوق بذاری و رفراندوم بذاری تو اون جامعه؟ یعنی در کل ما اصلا با چنین نظامی مسئله داریم. برای همین اصلا نگاه متفاوت هست، نگاه این دسته که امضا کردن به ماجرا به نظر من متفاوت هست.
یعنی شما معتقدید که اون چیزی که مطرح شده مساوی با همه پرسی یا رفراندوم نبوده، درسته؟
دقیقاً.
خیلی متشکرم. بعد در مورد صحبت‌های خانم علی‌نژاد، آیا اون چیزی که گفتن که بیرو درواسی صحبت میکنن و گوشت قربونی؟
خب مسیح یک چیزی رو مطرح کرده به عنوان سهم خواهی که من باز هم با این دید سهم خواهی نگاه نمی کنم. یعنی هیچ کدوم از اعضای کانون نویسندگان و کسانی که لااقل این بیانیه رو امضا کردن تا اونجایی که من میشناسم قصد سهم خواهی ندارن، فقط قصد حضور در یک اجتماعی دارن که نویسنده، شاعر یا به هر حال اهل قلمش هستن و میخوان نشون بدن که کنار مردم ایستادن نه کنار حکومت.
من هم اضافه بکنم از واژگان بعضی وقتا تعابیر منفی میشه. سهم‌خواهی اساسا اون مفهوم منفیش اینجا من مد نظرم نبوده، کما اینکه اولین بار هست که بدون غرور تک تک آدم‌های معمولی که حتی سیاسی هم نبودن توی جنبش به اندازه رهبران سیاسی ایفای نقش کردن و با کلمه من وارد شدن، یعنی اعلام کردن رأی من کجا، سهم خودشون رو خواستن. بنابراین اگر هم من اینجا این بحث رو مطرح کردم بیشتر مورد نظرم این بوده که اجازه بدیم جریانی که در داخل هست خودش مسبب و به هر حال متولی اصلی این بهش بوده، چه ما خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد، اجازه بدیم فعلا هم اونها یه سری ختمش ها رو مشخص بکنن جلو برن و ما همونطوری که توی این روزهای اعتراض شاهد بودیم که ایرانی های خارج از کشور حتی شعارهای خودشون رو دقت میکردن که کپی برداری بکنن از شعارهای داخل، بهتره که راهکارهایی هم که توسط سران جنبش داخل مطرح میشه مورد احترام و یا حداقل اعتماد فعالین خارج از کشور قرار بگیره، چون همونجوری که شاهد هستیم هیچ راهکار اجرایی در این دو تا بیانیه‌ای که 3 تا بیانیه‌ای که حالا فکر میکنم 4 تا بیانیه واقعا در این بیانیه‌ای که از خارج از کشور داده میشه هیچ راهکار اجرایی رو پیش روی سران جنبش نمیذاره. بنابراین درسته که خیلی کمک میکنه به تقویت یک جنبش متکثر، ولی هرگز نمیتونه بهشون کمک بکنه که راهکار عملی یا اجرایی پیدا کنن. من یه مثال میزنم. توی مجلسی که نماینده مجلس به گمانم آقای موسوی بوده بلند میشه و تذکر قانون اساسی میده و میگه بر اساس اصل 110 قانون اساسی رهبری باید مکانش مورد نظارت قرار بگیره، برای قرائت قانون اساسی مورد حمله قرار میگیره و بعضی از نمایندگان مجلس عمامه میزنن زمین و کتکش میزنن تا نطقشو پاره بکنن. تو یک همچین فضایی به قول آقای معروفی ما که دنبال اجرای همون قانون نیم‌بند اساسی تو کشور هستیم، فکر میکنم یه خورده زیاده خواهی و دور از ذهن بالاخره تلقی میشه که ما بیایم الان بحث رفراندوم رو مطرح بکنیم، جدای دین از سیاست رو مطرح بکنیم یا پیشنهادهای دیگه بدیم. میشه این پیشنهادها رو داد اما نمیشه به عنوان درخواست و مطالبه مطرح کرد، کما اینکه همونجوری که آقای حکمت گفتن توی ایام انتخابات هم بخش اعظمی از رأی به آقای موسوی و آقای کروبی همین جریانات خارج از کشور بودن، اما اون موقع کسایی که رأی دادن به همین برنامه‌های آقای موسوی رأی دادن، در کنارش نیومدن بگن ما به آقای موسوی رأی میدیم که جدایی دین از سیاست رو مطرح بکنه، ما به آقای موسوی رأی میدیم که بیاد الان رفراندوم رو بعد از اینکه پیروز شد برگزار بکنه که به جمهوری اسلامی آری یا خیر. پس الان هم اتفاق دیگه ای نیفتاده، تنها اتفاقی که افتاده برای همه کسایی بوده که توی ایران توی راهپیمایی شرکت کردن، کشته شدن، فعالین سیاسی بوده که تک تکشون تو زندان هستن الان، روزنامه‌ای بوده که الان اصلا وجود ندارن و آدم‌های غیر سیاسی که الان سیاسی شدن. ما اگر ادعا می‌کنیم که می‌خوایم داستان نویس باشیم، می‌خوایم فقط روشن فکر باشیم، می‌خوام فقط تئوری بدیم و نقد بکنیم، پس به نظرم خیلی خوبه که فقط بیانیه بدیم و دیدگاه و خواستگاه‌های جنبش رو مطرح بکنیم، اما خدای نکرده یه حالت طلبکاری نداشته باشیم که اگر این جنبش بخواد با ولایت فقیه مذاکره بکنه یا با همین قانون اساسی به راه خودش ادامه بده، پس ما نیستیم. چون به گمانم اگر بخوایم با این نگاه به جنبش نگاه بکنیم، پس از اول هم ما با جنبش نبودیم. جنبش بعد از انتخابات که شکل گرفت، حالا جمعی بهش پیوستن، در صورتی که وقتی انتخابات رو کسایی تحریم می‌کردن، این بحث مطرح می‌شد که اگر مشارکت زیاد باشه، میشه با قدرت بیشتری وسط اومد و رأی گم شده رو تلف کرد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
الان میرسیم دیگه به مرحله جمع‌بندی، برای اینکه وقتمون تموم شده. از هر کدوم از میهمانان میخوام که در یک دقیقه خلاصه بگن که حالا که نزدیک 22 بهمن هستیم، کدوم راهنمود اجرایی به قول خانم علی نژاد از بیانیه‌ای که امضا کردن یا مقاله‌ای که نوشتن بیرون میاد؟ آقای حکمت، از بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر که شما امضا کنندش بودین، چه راهنمود اجرایی ممکنه که بشه استنتاج کرد؟
حالا من فکر میکنم که مسئله اساسی در 22 بهمن فشار بیشتر برای این هستش که شرایطی رو که آقای موسوی گذاشتند و برنامه رو که طرح کردن از طرف اقتدارگرایان پذیرفته بشه و تظاهرات ما، نوشته های ما، فشار ما باید همه در این جهت باشه که این خواسته ها پذیرفته بشه. آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات که قدم‌های اولیه هستند برای که یه انتخابات آزادی که همه مردم بتونن تو شرکت بکنن بتونه در کشور ما برگزار بشه. بنابراین همه این شعارها میتونه شعارهای جنبش باشه و فشار عمومی برای پذیرفته شدن اینها از طرف اقتدارگرایان برای که اونها به این خواستها تمکین بکنند. جنبش سبز باید اساساً پشت این خواستها متحد بشه.
آقای معروفی، شما چطور پیشنهادهای ملموسی که از بیانیه‌ای که شما امضا کردید، بیانیه مشترک درباره جنبش سبز مردم ایران، پیشنهادهای ملموسی که از اون میشه استنتاج کرد چیه؟
من تو خود بیانیه حرفاشو به روشنی میزنه، ولی خب من تنها امیدم اینه که خود مردم، همونجوری که آقای موسوی هم گفتن، هر فرد یک ستاد و خود مردم رهبر هستند. خوشبختانه جنبش رهبر نداره، یعنی رهبر به اون مفهوم که یک زمانی انقلاب رو آقای خمینی رهبری کرده، این رهبر نداره، وگرنه خب خیلی زودتر یه نتایجی به دست می اومد که مردم دوباره پیش از این که با خودشون مسئله رو هضم بکنن و شکل بدن بهش، به دنبال یک چیزی را بیفتن و یک حکومتی عوض بشه و دوباره بگن چه خاکی به سرمون شد. ولی خوشبختانه داره مسیر خیلی خوبی رو پیش میره و به گفتمان رسیده بحث. و یک چیزی که خیلی غم‌انگیز بود در تابستان گذشته و گاهی هم آدم اینو می‌بینن که در مثلا 3-4 نفر تابستان گذشته یک بیانیه دادن و گفتن اگر موسوی یا کروبی دستگیر بشن، رهبری جنبش به خارج از کشور میاد. این چیزی که مسیح علی‌نژاد هم الان هی تاکید میکنه روش، این که بگذاریم خود مردم جنبش رو پیش ببرن و نگاه ما همه به دست‌ها و پاهای مردم هست.
خانم علی نژاد، پیشنهاد ملموس شما که بیانیه امضا نکردید از الان تا 22 بهمن چیه؟
من واقعا ابراز خوشحالی میکنم الان وقتی میبینم ما در این حال که با کسانی که دو تا بیانیه تکمیلی رو از طرف فعالین خارج از کشور امضا کردن، به چنین زیبایی و قدرتمندی اعلام میکنن که کماکان طلبکار جنبش نیستن، حامی جنبش هستن. چون شما میدونید کیهان، سایت مربوط به محسن رضایی، همه اینها با اتکا به این بیانیه‌ها دارن بحث‌های انحرافی رو مطرح می‌کنن که بگن این جنبش از اول هم ضد دین بوده، از اول هم دنبال جدایی دین از سیاست بوده یا برانداز بوده، ضد ولایت فقیه بوده. که در واقع حالا من به عنوان یک روزنامه‌نگار منتقد خیلی هم نمیتونم بگم من معتقد 100% به این قانون اساسی و یا بالاخره اصل ولایت فقیه هستم، اما بر اساس همون مطالبی هم که نوشتم، باورم اینه که باید پله پله روند دموکراسی خواهی رو تو ایران طی کرد. هیچ شتابی نسل من نداره. درست سختی ها رو کسانی مثل آقای معروفی، آقای حکمت و فعالین سیاسی دیگه کشیدن که سالها به هر حال دور از ایران بودن، اما با ایران و حوادث ایران زندگی کردن. اما انگار نسل من یاد گرفته خیلی صبور جلو بره. نسلی که شاید اعتقادات مذهبی خیلی قوی نداره، اما شما شاهدین که در نماز جمعه هم پای رهبران و سران جنبش شرکت میکنه. شما شاهدین که در دعاهای مذهبی شرکت میکنه. بخشی از این جنبش که واقعا مذهبی هستن و الان در زندان هستن رو یاری میکنه. و این خیلی درخشانه که الان فعالین خارج از کشور هم علی‌رغم صادر کردن بیانیه که گفتمان آزاد و روشنی رو شکل داده، باز هم نگاهشون به مردم داخل هست. من واقعا به این نگاه افتخار میکنم و باز هم همانند خود آقای موسوی تصورم و باورم اینه که اگر قدرت نخواد تن بده به بیانیه آخر که در واقع اتمام حجت بوده از طرف موسوی و آقای کروبی، حداقل یک اصل ساده قانون اساسی که فکر میکنم اصل 27 قانون اساسی باشه، تجمعات مردم رو به رسمیت نشناسه. 22 بهمن بدون اینکه آقای موسوی یا آقای خاتمی یا آقای کروبی بیانیه‌ای بدن، مردم یک بار دیگه خودشون اتمام حجت میکنن.
با سپاس از شما خانم مسیح علی نژاد، آقای عباس معروفی و آقای بیژن حکمت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.